بسم الله الرحمن الرحیم. امیدان خوشوقتیم که خدمت محترم شما و محضر شما بزرگواران رسیدیم و توفیق بزرگی است برای بنده. به نظرم رسید به مسئله دیگه‌ای که یک رتبه مقدم است در مسائل سیاسی و به ذات و مستقیماً مربوط میشه به حوزه معرفت و حقوق و اخلاق، قبل از اینکه نوبت به سیاست برسه و به فلسفه سیاسی یا حقوق سیاسی. در این حوزه به یه مسئله اشاره کنم و سعی میکنم از سه زاویه به این یه مسئله یه نگاهی بیاندازیم با مشارکت شما، از سه زاویه به این مسئله نزدیک بشیم. و برای که خیلی مسئله ابتدا به ساکن تر نشده باشه، من از بین پرسش هایی که در جلسات دیگری، جلسات قبلی در دانشگاه های دیگری برادران و خواهران دانشجو یا اساتید محترم مرغوم فرمودند دادن یا اعتراضی به عرایض ما داشتن، اصلاحی زدند، از بین اونا من دو سه چهار تا سوال اصلی رو انتخاب کردم که اینا ظاهرن به هم ممکنه کمتر مربوط به نظر بیان، ولی در واقع نگاه از سه زاویه به یک مسئله هم که من در این دقایقی که مصدق اوقات شریف شما هستم بخوام با اجازتون به این مسئله از این چند زاویه بپردازم. گرچه سوالاتی که معمولا میرسه موضوعا پراکنده است و وجه مشترک و جامعشون تو هر جلسه فقط این است که سخنران که مثلا حالا بنده باشم باید بهشون جواب بدم، وجه مشترک دیگری گاهی بین سوالات پیش میاد که نباشه، ولی لذا ممکنه ابتداعا کمتر مربوط به نظر برسن ولی در واقع کاملا مربوطه. به یه سخنرانی هم گفتن که شما یه منبر مختصر چند دقیقی برو که موضوع سخنرانیت آب باشه، هم بحث فقهی بکن هم بحث اخلاقی، آخرش هم یه گریزی به کربلا بزن. ایشان گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، مردم آب بر دو قسم است، مطلق و مزاد، ولی در هر صورت هرچی باشه حضرت عباسی آب را گل نکنید. اون اولی بحث فقهی بود، دومی هم اخلاقی، آخرش هم گفت حتی آب ولو گلش هم یک جرعه هم تو کربلا دریغ کردن از سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا، روزش خون تمام شد رفت. منم باید تقریبا یه همچی کاری، یه هنری، همچی هنری از خودم نشون بدم تو این فرصت با توجه به این چند سوالی که خدمتتون عرض می‌کنم. سعی کردم این چند پرسش عام البلواتر باشه و یه مقداری ریشه ایتر و مهمتر و در حد سواد خودمون به این سوالات حتی امکان جوابی بدیم. و عرض کردم و تکرار میکنم که همیشه آماده پس گرفتن حرفام من هستم به الحمدلله. اگر استدلال درست عقلی یا نقلی علیه اون چی که عرض میکنیم اقامه بشه، کلاهمون رو به احترام و ادله فورا برمیداریم و خیلی راحت پس میگیریم اون چیزی که گفتیم اگر روشن بشه که غلط بوده. و این درسی است که اساتید ما و بزرگان به ما آموختن و امیدواریم که تا آخر عمر دانش آموزی و طلبگیمون و دانشجوییمون بهش انشاءالله وفادار باشیم. و همواره این آمادگی هم هست که از نظرات دوستان، اشکالات و اصلاحی هایی که میزنن استفاده بکنیم. اون مسئله که از چند زاویه قرار شد بهش بپردازیم، یه چیزی است در بین، یه مسئله است که در بین مثلث عقاید، اخلاق و احکام دین مطرح میشه. اون مسئله یه هم بین بزرگان و متفکران جهان اسلام از قدیم مطرح بوده، البته به شکل دیگری با متد و اهداف دیگری، و هم امروز تو دنیا در فلسفه دین و تو بحثایی که متعلمین و متکلمین در غرب میکنن و در شرق، این مسئله یه مسئله زنده و مطرحی است. سوال اولی که میخوام بهش بپردازم سوالی است که عیناً شده از بنده در جلسه ای که من به احترام سوال کننده این سوالشو میخونم و بعد وارد پاسخ میشم. اشاره کردن به تفکیک معنویت از دین. این یه بحثی هم میدونید تو باب فلسفه دین در دنیا امروز کاملا مطرحه، تبلیغ و ترویج هم میشه، نزدیک یکی دو ده هست در ایران هم با دو سه تا موتور روشن داره تبلیغ میشه. اما این که تفکیک بکنن اجزای دین رو از همدیگه، تجزیه اجزای دین از همدیگه و ترتیب دادن یه نوع معنویت کشدار مجملی جدای از دین یا لااقل جدا از سایر قطعات دین. به عبارت دیگه پرسیدن که با توجه به پیشرفت علم روانشناسی آیا نمیتوان نوعی معنویت غیر دینی به نوعی معنویت غیر دینی دست یافت و آیا میشود نتیجه گرفت که برای ایجاد معنویت هیچ نیاز انحصاری به دین و عقاید دینی نیست؟ این سوال گرچه خیلی ساده و در موارد کم دقت مطرح شده، اما اصل سوال پرسش بسیار مهم و مطرحی است در دنیا و ما حتما باید نسبت به او، یعنی نسبت خودمون رو با این سوال حتما باید تعیین بکنیم. این سوال اشاره داره به یه تلاشی که البته تو عالم با توجه به الهیات اسلامی تلاش مذبوحانی است ولی در حال انجامه، و اون که معنویت رو اونقدر کشدارش بکنیم که ماهیت مجهولهی پیدا بکنه، بر هر چیزی صدق بکنه و در این حال بر هیچ چیز صدق نکنه. حالا این که اصلا روانشناسی چه مقدار خودش علمه و چقدر یک پارچه و یک دست هست و آیا اصلا روانشناسی معنویت میاره یا اصلا قرار بوده معنویت بیاره، اصلا همچی ادعایی داره، آیا هیچ یک از نظریه پردازان یا در مکاتب مختلف روانشناسی چنین ادعایی آیا داشتن، حتی تو علوم تربیتی هم چنین ادعایی معمولا وجود نداره، و اگر چنین ادعایی باشه آیا این ظرفیت اصلا وجود داره در خارج از دین، یعنی بدون معارف و عقاید دینی بشود یه همچین معنویتی رو سازمان داد؟ اینا همه ادعاهایی است که بایستی با تأمل بیشتری دوست سوال کننده بهش بپردازه. ولی در هر صورت اونی که حالا تو این بحث باید میخوام اشاره بکنم و لابد باید به او اشاره کرد اینه که تکلیف معنویت رو یه جایی و یه جوری باید روشن کرد. بعضی فکر کردن همین که چشما رو ببندی وارد عالم معنویت شدی و معنویت هم با معنویت تفاوتی نداره و معنویت ارتباطی با عقاید و معارف نداره و ارتباطی با فضائل و رذائل اخلاقی نداره و ارتباطی با نحوه عمل فردی یا اجتماعی ما نداره. به عبارت دیگه معنویت یا ایمان رو به کلی از حوزش رو از حوزه اولا معرفت و عقاید، ثانیا از حوزه احکام و اعمال میخوان به کلی جدا بکنن. تزشون اینه که ما یه دین منهای شریعت درست کنیم، یه اسلام منهای احکام و همینطور یه اسلام منهای معارف و عقاید. یعنی هیچ لازم نیست شما به یه جزمیاتی به قول آقای معتقد باشی، توحید و معاد و نبوت و اینها، و هیچ لازم نیست ملتزم به اعمال خاصی باشی در حوزه فردی یا اجتماعی. در این حال بدون همه اینا شما میتونی به اون معنویتی که دین وعدشو داده خیلی شسترفته تر حتی از اون برسی. این ادعاییست که شده و باید بهش پرداخت و این فقط هم یه ادعای کلامی و عقیدتی نیست، این ملزومات و همینطور لوازم اجتماعی و سیاسی بالفعل داره همین الان. یعنی به شما عرض کنم این نوعی از دین است که رسانه‌های غرب دارن در جهان اسلام در عرض اسلامی که شامل عقاید، اخلاق و احکام است، این دین رو دارن ترویج میکنن تحت عنوان یک قرائت تازه‌ای از دین، یه دین بی درد سر، یه عرفانی که با فسق و فجور هم جور در بیاد و اهل تکلیف مکلیف هم نباشی توش، در این حال اسمش معنویت باشه، یه معنویت کشدار خوشمزه بی درد سری که توش بشه انواع ادعاهای بالای عرفانی کرد، طامات و شطحیات سرود، بدون اینکه مسئولیت دیدگاه ها و نظریات خودت رو و به طور خاص‌تر مسئولیت اعمال و رفتار فردی یا اجتماعی خودتو بپذیری. دینی که او نباید به تو کار داشته باشه. تو هر وقت با او و با هر جاش که کار داشتی میتونی بری سراغش و یه قطعه ازش برداری مصرف کنی دوباره بذاری سر جاش بذاری تو کشو. یه همچین نوع دینداری داره تبلیغ میشه در جهان اسلام و ریشه هاش هم برمیگرده به الهیات مسیحی متأخر و تلفیقی از عرفانهای تغییر یافته بودایی و شرقی. یه همچین نوع عرفان و معنویت و ایمانی در حال ترویج است به عنوان بدیل و جایگزینی برای اسلامی که هم عقاید داره هم اخلاقیات داره و هم احکام داره. اینه که این نکته که عرض کردم زاویه جدیدی رو برای نگاه به اون چه که تو حوزه فرهنگ و عقاید و کلام تو کشور ما 10-15 سال مطرحه برای شما باز میکنه و من خواهش میکنم حتما با دقت مضاعف از این چشمنداز به این نوع تلاش های فرهنگی و عقیدتی توجه مضاعف بکنید که یکی از اسرار یا شاید سر الاسرار این نوع تبلیغ دین تو همین نقطه ایست که من الان اجمالا بهش اشاره کردم. در این دیدگاه معنویت یک کالاست که نوع یا انواع مصنوعیش خیلی راحت میتونن جای نوع حقیقی و معرفتی رو بگیرن و اگر معارف و عقاید دین رو انکار بکنی مشکوک بدونی بازم میشه جداگانه و معنویتی رو که دین بشارت میده خودت جداگانه به وجود بیاری قلمه بزنی اصلا همون معنویت دین رو میشه جدا از عقاید و معارفش حفظ کرد. این درست برخلاف دیدگاه مسلمان هاست بر اساس قرآن و سنت که اگر شما عقاید و معارف دینی رو گفتی اینا معرفت بخش نیستن، اینا حقیقتی رو برای ما روشن نمی کنن، اینا واضح نیستن، از اینا هر تفسیری میشه به دست داد، با اینا هر کاری رو میشه کرد، اینا هیچ چیز متعینی به ما نمیگن، اگه کسی وارد این حوزه تفکر شد و اینا رو مشکوک دونست حتما معنویت دینی هم پا در هوا میشه، چون معنویتی که پایه فکری و تئوریک نداره فاقد هر نوع قدرت و حتی لیاقت بقا در حوزه حیات انسانی است. چه حوزه فقط هم حوزه اجتماعی نه حتی در حوزه فردی. من نمونهای آزمایشگاهیشو شما میبینید در دنیا این نوع معنویت به کجا منجر شده و حتما قدرت بقا و انرژی خودش رو از دست خواهد داد برای اینکه معنویت دینی یه چیزیست که وجودش به ماهیتش اتفاقا بنده، یعنی همین که شما ماهیتش رو تغییر دادید وجودش منتفی میشه. اگر این معنویت تغییر ماهیت داد یه نوع دیگری از معنویت شد وجود این نوع معنویت زیر سوال میره. من به خصوص اشاره دارم به بعضی از حلقه های معنوی عرفانی که در 10-20 سال اخیر به وجود آمده در بعضی از محافل. اون جمله‌ای که روش اصرار داریم و باید رو او خیلی محکم ایستاد این است که نمیتونید عقاید اسلامی رو از معنویت و عرفان اسلامی جدا بکنید. این ادعای اصلی ما تو این مرحله از بحث. یه عده‌ای مترجم تحت تاثیر الهیات غربی کارو دارن میکنن در جهان اسلام و در ایران به طور خاص که میگن آقا دین رو مسلم بکنیم، معارف و الهیاتش رو و قوانین و شریعتش رو بگذاریم کنار، ایمان و معنویتش رو نگردیم. میشه این کارو کرد. یه معنویت ژله‌ای آسان که باهاش هر کاری رو بشه کرد، مسئولیت آورم نباش. یه جور قرص مسکنه، یه جور مخدر اعصاب، یه جور آرام بخشه این نوع ایمان و معنویت. هیچ التزام عقیدتی و عملی پشتش نباید باشه. حالا شما اینو بذارید در برابر اون معنویت و عرفانی که انبیا ازش بحث میکنن که همشون بدون تعارف رو در بایستی گفتن آقا بدون جهاد با نفس نمیشه. این راهش از کوه میخوای بالا بری بالا باید عرق بریزی. اینا میگن ما یه جوری بشه که سرپایینی بریم ولی بریم به قله. دقت میکنید این عرفان قلابی که مطرح داره میشه اینه که ما سرپایینی بریم ولی بریم به سمت قله. ما در حوزه فردی جهاد با نفس نمیخوایم، تکلیف تو حوزه فردی، تو حوزه اجتماعی هم جهاد با مثلا دشمنان عدالت و اینا نمیخوایم. یه معنویت و عرفانی که هیچ نوع سنخیت و ارتباطی با هیچ نوع جهاد فردی و اجتماعی نداشته باشه، برای من هیچ نوع مسئولیت و تکلیف و زحمت ایجاد نکنه. از کوه میخوام برم بالا بدون اینکه هیچ نوع فشاری رو عضلات من بیاد. این اون یه نوع معنویتی است که دقیقاً تئوریزه داره میشه در کشور و چیزی نیست جز قطع کردن دین و از اجزاء او یک دین تازه درست در نقطه مقابل روح اصلی دین ساختن، کاری است هم اخلاقاً غیر درست نادرست، هم منطقاً نادرست. این آیون ظاهراً دارن با بعضی مفاهیم غربی تو حوزه الهیات بازی میکنن. ادعاشون اینه که ما این مفاهیم رو استخدام میکنیم تو حوزه نشر دین به زبان جدید ازش استفاده کنیم. این ظاهر قضیه است. اما اتفاقی که در واقع افتاده و داره میفته اینه که این آقایون این مفاهیم رو استخدام نکردن، بلکه توسط این مفاهیم استخدام شدن. دقت میکنید؟ مثل کسی که میره اسیر رو بگیره علال ادعا دیگه، طرف گم شد توی جبهه، بعد مدتی ارتباطش با بیسیم با قرارگاه وصل شد، گفتن کجایی؟ گفت من اسیر گرفتم. گفتن خب اسیر رو برد و بیار. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. گفت پس تو اسیر شدی، اسیر نگرفتی تو. بعضی ها فکر میکنن میرن که متحجرین که اصلا حسابشون جداست. اینا در تمام عمرشون یک صفحه کتاب نوشته یا نظریه‌ای که خارج از حوزه عقاید خودشون باشه نخوندن و نمیخونن، راحت هم هستن. تا آخر عمر یه دین راحت جمع جوری بدون هیچ مشکل دارن. در مقابلشون هم این جریان وجود داره که اینا میرن اسیر بیارن علی الادعا و بعد نه اسیر میاد نمیذاره خودشون برگردن. اینا میرن که با مفاهیم جدید دین رو عرضه بکنن، در حالی که دین یه مرتبه میده داره مفاهیم دینی داره سواری میده به این مفاهیم غیر دینی. و این نکته است که بعضیشون متوجهن، بعضیشون هم متوجه نیستن که اون مفاهیمن که دارن با شما بازی میکنن، نه شما با اون مفاهیم. و برای اینکه شما گاهی فکر میکنید که فاعل یک فعلی، در حالی که ابزار اون فعلید، آلت اون فعلید، فاعل اون فعل نیستید، گاهی تا آخر هم متوجه نمیشیم. ما گفتن تو آزمایشگاهی دیدید، تو این خونه های آزمایشگاهی بشمید خونه معما، خانه معما، موشا رو بل میکنن تو راهروها و موش رو شرطی میکنن که مثلا اگر این کارو کردی، مثلا با پوزت زدی دریچه رو باز کردی، براش قضا میریزن. وقت رو موشه یه امتحان کردن، دوتا دانشوی داشتن آزمایش میکردن، دوتا موش داشتن آزمایش میکردن، یه همین کارو کرد، موشه آمد با پوزش زد دریچه رو باز کرد، این براش قضا ریخت. بعد رو کرد به رفیقش گفت این موشه رو من شرطی کردم، هر وقت میخوام دریچه رو باز کنه براش قضا میریزن، این با پوزش میشه دریچه رو باز میکنه. خیلی خوشحال و راضی. حواسش نبود از اون طرف اون موشه هم که توی اون خانه معما بود به اون رفیقش میگفت که فلانی این یارو رو میبینی، این آقا رو، من این رو شرطیش کردم، هر وقت میخوام غذا بخورم با پوزم دریچه رو باز میکنم، این هم غذا میریزه واسه من، این رو من شرطیش کردم. یعنی قضیه دو سو داره. گاهی شما فکر میکنید فاعل یک فعلی، در واقع اینجوری نیست، شما شرطی نکردی، شما شرطی شدی. کاری دارن میکنن با فرهنگ عمومی دینی ما، به خصوص با نسل جوان و طبقات تحصیل کرده و روشن فکر و اهل مطالعه ما، که نسبت به بعضی از مفاهیم دینی شرطی میشن. تا مثلا کلمه تکلیف رو میشنوه، کلمه جهاد رو بشنوه، کلمه امر به معروف نهی از منکر رو بشنوه، نسبت به اینا به طور طبیعی و ناخواسته و حتی ندانسته آلرژی پیدا بکنه. این وسط معلوم نیست کیا شرطی دارن میکنن و کیا دارن شرطی میشن، و هر دو اتفاق از هر دو طرف کاملا ممکنه. یعنی باید به این صحنه از دو زاویه واقعا نگاه بکنید تا بتونید اون جنبندی نهایی رو راجع به اتفاقی که داره میفته بکنید. نتیجه که برای جنبندی پاسخ به سوال اول عرض میکنم اینه که اگر شما اینه که دارم میگم ده ها بلکه صدها کتاب و مقاله در دهه اخیر در همین حوزه ترجمه شده در داخل کشور، حتی دوستانی که مطالعه تخصصی رو مسائل کلام جدید یا فلسفه دین یا جامعه شناسی دین ندارن، اگر تو بازار نشر و کتاب رفت و آمد داشته باشن یا بعضی مقالات رو تو مطبوعات ببینن، متوجه میشن که این جریان نیست که با حمایت لوجستیکی نزدیک به 10-15 سال در کشور داره ترویج میشه. بعضی از حاملانش هم ممکنه سوء نیت نداشته باشن، ولی از سنخ همین آموشه باشن که عرض کردیم. پاسخی که به این دوستان میدیم اینه که اگر شما معارف اسلام رو حذف بکنید، بگید این معارف نسبیان، بگید این معارف اسلامی تماما سمبولیکه، غیر معرفت بخش است، نان کاگنیتیوه، اگه اینا رو گفتید و معارف رو و بعد احکام دین رو حذف کردید، بعد گفتید ولی اخلاق و معنویتش رو جدا میکنیم، میذاریم توی یخچال، نگرش میداریم، هر وقت خواستیم مصرف میکنیم، هر وقت حال داشتیم حال معنوی خواستیم میریم یه مقدارش رو داریم مصرف میکنیم، این اشتباه محض است. چون معنویت دینی LSD و ماریجوانا نیست، حشیش نیست که هر وقت دلت خواست مصرف بکنی، هر وقت دلت خواست بذاری توی یخچال. این آرامش، آرامش مصنوعی نیست، یه فعل و انفعال شیمیایی نیست که تو خون و بدن تو اتفاق بیفته. این در درجه اول این معنویت و آرامشه که دین وعده داده، یه اتفاق فکری و معرفتی است. در درجه اول یه اتفاق معرفتی است. شما نمیتونی از بدون فهم و درک و پذیرش عقاید اسلام به معنویت اسلامی برسی، نمیتونی با ترک شریعت اسلام به اخلاق اسلامی، اخلاق اسلامی رو تضمین بکنید، نه در حوزه اجتماع به خصوص و نه حتی در حوزه زندگی فردی. برای چی؟ برای چی نمیتونی با قطع نظر از معارف دین معنویت و ایمان دینی ایجاد بکنی؟ برای که کسی که توحید رو قبول نداره، توحید رو قبول نکرد، این به طور طبیعی حوادث زندگی و جهان رو کلن احمقانه و پراکنده میبینه. تو دنیا، تو عالم اطرافش که نگاه میکنه میگه هیچی جای خودش نیست، هیچی به هیچی مربوط نیست، هیچی به هیچی مربوط نیست. میدونید کسی که تو تاریکی وارد عالم نه، وارد زندگی نه، وارد یه اتاق میشه، طرف سفره انداخته بودن برای میهمانی، چراغ خاموش، یا یه آدم خودش نابینا وارد اتاق میشد، پاشو تو سفره میذاشه، پاش میخورد به قاشق، به چنگال، به ظرف، و برمیداش میگه عجب صابونه نادانیه این، جای قاشق وسط اتاقه، باز یه قدم دیگه پاش میخورد به لیوان، میگفت اینم یه قرینه دیگه بر نادانی صاحب خانه، لیوانو تو وسط اتاق میذارن، نمیذارن بالای، همینطور میرفت له میکرد و ظرفا رو میشکست و میرفت جلو به صاحب خونه پوش میداد. یه کسی آمد چراغ روشن که گفت آقا جلو پاتو نیا کنجا سفره انداختن، تو نه تو سفره رو بری، باید کنار سفره بشینی، هر چیزی یه جایی داره. اگر کسی با قطع نظر از توحید به یه عالم نگاه بکنه، یعنی جهان رو غیر توحیدی ببینه، واقعا هم دنیا سر تو پاش پر از اشکاله. اگر با اون ملاک نگاه کنی، مثل کسی که لیوان چپه دستش میگیره که میگه این لیوان کارخونه لیوان سازیش مشکل داره، سر لیوان بسته است، و دست میکنه میگه واقعا تهش هم بازه، تو لیوانو چپ گرفتی، واژگونه گرفتی، لیوانو درست میگی دستت، وقت میبینی هم سرش بازه هم تهش بسته است. نمیشه بگی آقا نگاه توحیدی به جهان و عقاید دینی رو حذف بکن، اما ایمان و معنویت دینی رو میاد، عرفان بیاد. شریعت نه عرفان آری، عقاید نه عرفان آری، معنویت آری، ایمان آری، اینا قابل جمع با هم نیست. عقاید و اخلاق و احکام تو اسلام چنان در هم تنیدن که اینا یه موجودن، سه تا موجود نیستن، اینا یه موجوده، مثل یه منشوره که از سه طرف وقتی بهش نگاه کنی، از سه طرف به یه چیز داری نگاه میکنی، اینا در هم میتابند، تفکیک اینا از هم دیگه امکان نداره. تو مسیحیت اگه امکان داشت، تو بودیزم اگه ممکنه، در اسلام واقعا ممکن نیست. بنابراین اگه کسی توحید رو قبول نداره، طبیعی است که در نظر او اصلا جهان دیوانه است و یه آنارشی کیهانی، یه هرج و مرج جهانی و وجودی بر همه عالم حاکمه، و او حق داره پرت و پلا بگه، حق داره پرت و پلا بگه. توی اون نگاه هیچ چیز جای ویژه نداره، چون بعضی عدالت رو که تعریف میکنن میگن آقا عدالت چی؟ میگی وضع و شکل موضوعه، عدالت یعنی هر چیزی در جای خودش قرار بگیره. میگوشه میگه آقا مگه هر چیزی یه جای ویژه‌ای داره توی دنیا؟ دیدید کسایی که تعریف عدالت رو نقد و حتی تمسخر میکنن در بعضی از رساله ها و حتی پایان نامه، میگه یعنی چی؟ میگه این تعریف از عدالت تعریف خنثایی است، از تش هیچی در نمیاد، هر چیزی در جای خودش قرار بگیره یعنی چی؟ بس سر همون جای خودشه، بل اگر نگاه غیر توحیدی داشتی به عالم، هیچ چیز تو عالم جای ویژه‌ای نداره که شما بگی قرار دادن آن چیز در جای خودش عدالت است. هر چیزی رو هر جایی میشه گذاشت، هر جای هر اتفاقی رو هر طوری میشه تفسیر کرد. اما عکسش، اگر شما توحیدی نگاه کردی به جهان و انسان و زندگی، اتفاقا مهم نیست که چه اتفاقی برای تو میفته، مهم اینه که تو با او اتفاق چه میکنی. ولی در شما میبینی آدمایی که به درجاتی توی مرتبه میرسن، بدترین و بهترین اتفاقاتی که براشون میفته علی‌السویه است، از همش اینا استفاده میکنن، رشد میکنن. ولی مثلا برای امثال بنده، برای ماها، هر اتفاقی که بیفته به ضرر ما تمام میشه، بهترین اتفاق و بدترین اتفاق. اینا معلوم میشه که نوع عقاید و نگاه به عالم خیلی مؤثر اتفاقا در ایجاد او آرامش معنوی یا به دست نیاوردنش. چون اینا میگن بدون این عقاید و جزمیات و بدون این احکام ما میخوایم به آرامش برسیم. از دین فقط معنویات و عرفانش رو میخوایم، معنیش اینه دیگه. این دوستان توجه ندارن که اگر کسی به این نتیجه رسید که دنیا هیچی تو عالم جای خاص و ویژه ندارد و هر چیزی رو هر جایی میشه گذاشت و هر چیزی رو هر طوری میشه تفسیر کرد، یعنی توحیدی نگاه نکنن به عالم، اینا دیگه منتظر شما نمونه ازت اجازه بگیرن که بعد آرامش معنوی و عرفان داشته باشن یا نه. چه نوع عرفانی؟ به سرعت نتیجه میگیرن به طور طبیعی که آقا پس این جهان اصلا فکر نشده است، کسی به حال ما فکری نکرده توی عالم، شعوری برای عالم حاکم نیست، پس هر کار میتونی بکنی بکن، هر کار که تا به حال کردی خوب کردی، هر کارم نکردی بکن. دم رو غنیمت دون، از این فرصت بود استفاده کنی. یعنی چرا به این نتیجه نرسه؟ چرا به این نتیجه نرسه؟ اگه او عقاید ازش گرفتی حتما به این نتیجه میرسه، چون ایدهش اینه که فکری به حال تو این عالم نشد. این که هم عقاید شرک‌آمیز داشته باشیم، هم تو اخلاق شخصیمون مثلا تبهکار باشیم، هم در این حال عرفان داشته باشیم و آدمای معنوی باشیم، نمیدونم قبلا به اینا میگفتن تناقض، الان نمیدونم اسمش چیه، چون همه چی تو فلسفه تحلیلی و منطق جدید عوض میشه. وقت اون معنا درمانی هم که شنیدید که یه بخشی از نواحی روانکاوی که امروز نزدیک به 20 ساله الان در غرب و در جای دیگری از نقاط دیگری از دنیا، این روان درمانی یکی از مؤثرترین یعنی پرطرفدارترین روش هاست برای ایجاد آرامش و تمنه در آدمایی که انواع بیماری های عصبی و روانی اینا دارند و در معرض یا در مرز خودکشی هن یا در مرز جنون هن. این یک روانشناسی یهودی آلمانی است که تو روانشناسی غرب ایشون رو پدر لوگوتراپی میدونن، همین معنا درمانی به اصطلاح اسمش میزنه معنا درمانی. پیش فرض اینا اینه که عالم هیچ معنایی نداره، یعنی عقاید دینی به توحیدی که حرف مفته، اما اون معنویته، اون معنویتی که دین برای پیروانش میاره، یه جوری ببینیم اون رو چجوری میشه به دستش آورد. اونا میگن که میگن اگه از ما بپرسید در جهان چه خبره، میگیم که میگن meaningless، یعنی بی‌معنایی مطلق، هیچ معنایی وجود نداره. ما باید چه کار بکنیم؟ معنا دادن به یه چیزی بی‌معنا. وقتی اینا با بیمارای روانی همینطور میشینه بحث میکنه، میگه تو چجوری دوست داری من جهان رو برات تصویر کنم آرام میشی؟ دقت میکنی؟ مثل که پیتزا سفارش میدن میارن در خونه، این معنویت سفارش میگیرن، میگه چجوری دوست داری دنیا رو ببینی من همجوری برات تصویر کنم، تو مثلا یک نیم ساعتی آرامش پیدا کن. چون که تمام اینا از اون معنای واقعی خودش در عرفان، عرفان دینی، وقتی که وارد عالم سرمایه‌داری غرب میشه معنای اشرافی پیدا، مثل یوگا. یوگا یه ریاضت شرقی بسیار سخت، احتیاج به گرسنگی، به دوری از ارضاء حواس، به تعطیل کردن حواس ظاهری، نمیدونم به تعطیل کردن شهوت، غضب، شکم، تمرکز، تفکر. اون یوگایی که بوده در شرقی بوده دیگه، یه ریاضت گردن کلفت شرقی، یه ریاضت فوق طاقت گاهی. وقتی میره تو اروپا تبدیل میشه به ریاضت اشرافی، یعنی بچه سرمایه‌داری که از فرطی که خورده داره بالا میاره، برای که یه نیم ساعت اینم تجربه کنه، این نوع عرفانم تجربه کنه، یوگا میره. متمرکز میشه اینا. معلوم خب تو وقتی چشماتو میبندی که مشغول تمرکز تو چی؟ تو فیلمایی که دیدی، چیزایی که خوردی، چیزایی که یه ساعت دیگه میخوای بری بخوری، کارایی که نیم ساعت دیگه میخوای بری بکنی، تو اینای تمرکز تو چی؟ تو چی فرو میری؟ تو معنویت منحرف، معنویت غیر انسانی، معنویت غیر مسئول، عرفانی که توش هیچ خبری از مسئولیت پذیری نیست، نه مسئولیت فرد در برابر فرد، نه مسئولیت در برابر جامعه. اونی که بزرگان ما اسمش رو گذاشتن عرفان منفی، عرفان قلابی. این عرفان و این نوع معنویت داره ترویج میشه چه با ابزارها و رویکرد نظری و چه با رویکرد تبلیغاتی و حتی تو سینما، حتی تو رمان و حوزه‌های مختلف دیگری. این آقای همین یهودی روانشناس که عرض کردن ویکتور فرانکل که یک کلینیک درمانی درست کرد برای همین طرف، رو مینشوند نقاط ضعف و قوت اخلاقیش رو بررسی میکرد، میدید این چشه، عقده ای، چیزی، مشکلی، کمبودش چیه. بعد میگفت خب من جهان رو مثل اینا که کارتون یا فیلم، مثلا سناریو فیلم رو مینویسن یا تئاتر، خب من یه سناریو برات مینویسم، تو ببین فرض کن، حالا طرف خودش هم میدونه داره فرض میکنه و دروغه، میگفت تو فرض کن جهان اینه، یعنی با یه فرض، با یه رؤیا، با یه حباب خودتو آرام کن. حالا از اون طرف فرض نه، واقعیت، یعنی نگاه واقعی به عالم رو که تو توحید و معاد و نبوت آمدن عالم واقعی رو برای ما ترسیم کردن، نه عالم خیالی. و اتفاقا خیلی هم او آرام بخشه. وقتی ببینید اینجوری نیست که هر کس هر کار کرد کرد، هر کس هر طور رفت رفت، هر چی شد شد، حساب کتاب داره عالم. به قول امام میگفت ما در محضر خداییم، هر عملی که میکنی داره ثبت میشه، هر قدمی که برمیداری به نفع توی به تو برمیگرده، هر قدم خیلی برداری ولی کسی نفهمه سودش به خودت خواهد رسید، هر ظلمی به دیگران بکنی در درجه اول ظلم به خودت کردی. خب چرا اینا رو نمیچسبی که اینا با هم واقعی، هم آرام بخشه؟ اینا رو میگن آقا دروغه، معارف دین نسبیه، معارف دین هر شبت که نان کاگنیتیو، معرفت بخش نیست. بعد میره یه چیزی که خودشون یقین دارن که معرفت نیست، یعنی خودش داره میسازه همون لحظه، میخواد بر اساس اون معنویات درست بکنن. اینا واقعا دیگه جز لقمه رو از پشت سر خوردن، در حالی که حتما هم لقمه به دهنت نخواهد رسید، دیگه اسم واقعا اسم دیگه ای نداره، هیچ توجیه دیگه ای. اینا میگن که خود جهان چون معنایی نداره، ما برای که زندگی رو تحمل بکنیم، دیوونه نشیم، خودکشی نکنیم، هم بتونیم تحمل کنیم زندگی رو، یه مقدار با مواد مخدر از حیث جسم و اعصاب رو تخدیر میکنیم، یه مقدارم با مخدرات روانی روانمون رو تخدیر میکنیم. این در واقع مضمون واقعی لوگوتراپی و معنادرمانی است. و اتفاقا شما بگم در 20 سال اخیر جزو پرطرفدارترین و مؤثرترین مکتب‌های روان درمانی هم همین معنادرمانی است، به همین شیوه که عرض کردم. یعنی طبیب و مریض هر دو میدونن دارن دروغ میگن به هم، و میخواد بر اساس دروغ تحمل کنه خودش رو، پدرش رو، مادرش رو، زندگی رو تحمل بکنه تا یه مقدار این نرخ رشد مثلا خودکشی موقتا بیاد پایین. میگه انسان تنهاست، او رو باید با یه مقدار افسانه های شخصی از احساس تنهایی رهاش بکنیم موقتا. خب یا این بحثایی که راجع به روانشناسی کامیابی که الان این نوع کتابا میدونه در دنیا، تو خود ایران هم من شنیدم همینطور جزو پرفروش‌ترین آثاره، این یاد آرامش‌های این مصنوعی و روانشناسی موفقیت، در واقع چیکار کنیم که از کل دیگران بهتر بتونیم بالا بریم بدون اینکه صدمه کمتر بخوریم. ولی این که پس دوستمون گفتن در علم روانشناسی پیشرفت کرده دیگه نیاز به معرفت، اولا ما چیزی به نام علم روانشناسی نداریم، علم روانشناسی ما نداریم. اولا که روانشناسی یعنی همه علوم اجتماعی و علوم انسانی و به خصوص روانشناسی، میدونیم یه چیزیه که امروز هیچ اجماعی در هیچ بخش از روانشناسی وجود نداره در دنیا. الان تو 8 حوزه مطالعاتی در دانشگاه‌های دنیا دارن روانشناسی کار میکنن، یعنی 8 حوزه مطالعات روانشناختی تو دنیا هست، از روانشناسی رشد تا روانشناسی سازمانی، روانشناسی بهداشت درمانی و چه و چه. و تو این 8 حوزه مطالعات روانشناختی حداقل 5 یا 6 تا مکتب مهم و عمده وجود داره که اینا سر الفبا با هم دیگه اختلافی هستند، سر الفبای تعریف روان که اصلا روان یعنی چی، مثلا انسان یعنی چی؟ از چه دری باید وارد شد؟ و علوم تربیتی به کلی توی حوزه الان زیر سواله. همین مکاتب روانشناسی که الان تو بورسن ها، یعنی تو دانشگاهی دنیا دارن تدریس میشن، من عرض میکنم حالا نهله ها و مکاتب دیگری که انواع و اقسام مراحل آکادمیک هم هیچ کدومش هنوز طی نکردن، تدریس نمیشن، با اونا کار ندارم. نه در روش مطالعه روان، نه تو مبنای روانشناسی هیچ اجماع و توافقی الان وجود نداره و به معنی اصطلاحی علم تو غرب به اون معنای اصطلاحی خاص روانشناسی علم نیست، ولذا صحبت از مکاتب مختلف روانشناختی است. به خصوص که روانشناسی اصلا تو غرب این روانشناسی میده علم بیریشه است، یعنی حد اکثر عمرش به 120 سال بیشتر نمیرسه، یعنی تو همین 120 سال فقط سابقه است، برخلاف مطالعات انسانشناختی و روانشناختی که تو جهان اسلام سابقهش به بیش از 1000 میرسه. حالا غیر از مبادی خود دینی و روایی که بحث کردم، خود مطالعاتی که روش شده و الان یک دنیا تفرق و مجهولات تو روانشناسی و تو علوم تربیتی است و اصل مفهوم تعلیم و تربیت توی مکاتب زیر سواله و اصلا معلوم نیست کدوم انسان داره حرف میزنه. انسان به روایت رئالیستا، انسان به روایت ایدئالیستا، انسان اگزیستانسیالیستا، انسان مارکسیستا، انسان به روایت فلسفه تحلیلی، از کدوم انسان داره حرف میزنه؟ از کدوم روان؟ اینا بعضی فکر میکنن وقتی میگه علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، علوم انسانی، فکر میکنن اینها واقعا به همون معنایی که مثلا فیزیک و شیمی علمن، اینا به همون معنا و با دقت ریاضی علمن. البته هست در این علوم حوزه هایی که علمیت به این معنای خاص، یعنی ساینس به همین معنایی که میگن داره، اما هیچ کدوم از اینا به این شکل علم نیست. یه سوال دوم که حالا عرض میکنم، اینم از یه بعد دیگه به همین مسئله پرداخت، این حساب معنویت و عرفان و اینکه آیا میشود معنویت دینی رو از شریعت و معارف دین جدا کرد یا نه. یه تلاش مستمر قوی تو کشور ما در بخصوص از سده اخیر، از ابتدای قرن بود، تو 10-15 سال اخیر خیلی تشدید شده. سوال دوم مسئله عشق، همون مسئله ها منتها از یه زاویه دیگه حالا باز به این مسئله نگاه میکنیم. اون سوال دوم اینه، پرسیده بودن از بنده که علارغم سختگیری های قشری، ما در ادبیات عرفانی دنیا چه در شرق و چه در غرب به مفاهیم عاشقانه بسیاری برمیخوریم و این عشق فقط عشق آسمانی نیست، بلکه عشق زمینی مجازی نیز هست که کاملا مجاز دانسته شده و ادبیات غرب هم مثل ادبیات ما این عشق را به رسمیت شناخته. تکلیف عشق مجازی در فلسفه ما و معارف اسلامی چیه؟ این خیلی سوال مهمیه. ببین این بحث حالا عشق افلاطونی که یه برزخی شده بین عشق آسمانی و عشق زمینی، گویا عشق افلاطونی هم یه جای مورد بهترین جاست برای گذاشتن قرارهای مشکوک. این عشق افلاطونی، تعابیر دیگری که از بحث شده از عشق پاک، ارتباط عشق مجازی و عشق حقیقی، اینا یه بحث خیلی پیچیده و مهمیه هم تو ادبیات غرب هم تو ادبیات ما و متاسفانه اینا هم توی دعواهای ژورنالیستی و سیاسی و روزنامه ای و اینا اینم ضایع شد. اینم این بحث هم از حد واقعی حکمی و علمی خودش تنزل کرده. اولا من خیال اونایی که میخوان با نام عشق پاک و عشق حقیقی و عشق مجازی شهوت رو زور میخوان بگنن که مثلا شهوت تطهیر بشه، به اونا باید عرض کنیم که شهوت اصلا توی دیدگاه اسلامی مشکلی نداره. اسلام ضد شهوت نیست، حتی شهوت ها که پایین ترین و رذل ترین و غریزی ترین بوده از عشق، اگه بشه اسمشو عشق گذاشت که اسمشو عشق نمیذارن. هیچ کدوم از فلاسفه و عرفای ما به شهوت عشق نگفتن، اصلا کلمه عشق در این مورد به کار نبردن و تأکید داشتن که در این مورد به کار نره، اما معنیش نبوده که ضد شهوت هم. اسلام و به تبع اسلام فلسفه و عرفان ما توی انواع مکاتب نهله های فلسفی و عرفانی که ما داریم الان تو جهان اسلام، اونایی که بیشتر مستند بودن به مبانی دین و وفا کردن به این آموزه ها و از خودشون چیزی در نیاوردن و مخلوط نکردن، یا تحت تأثیر ترجمه های فلسفه های دیگر مثل عرفان هندی مثل عرفان یا فلسفه مثلا یونانی و اینها خیلی قرار نگرفتن، برای اونها این مسئله روشنه. شهوت به عنوان یک غریزه در اسلام کاملا به رسمیت شناخته شده. اونو که دین باش مخالفت کرده شهوت نیست، سیطره شهوت در شخصیت. با شهوت کسی مخالفت نکرده، با سیطره شهوت بر شخصیت، به اینکه شخصیت تو شخصیت شهوی و شهوانی باشه و مهارت دست شهوتت باشه، با این مخالفت کردن، نه با شهوت و اصل شهوت. شهوت حتی به عنوان یک غریزه تو اسلام مورد حمله نیست. هیچ جا شما نمیبینید تو قرآن و روایات، یک جا ندیدی، اگه کسی هست بیاره به من نشون بده که اسلام شهوت رو هو کرده، اصل شهوت رو ها، یا مسخرش کرده، یا کوبیده، یا تحریم کرده، یا گفته خبیثه. اصل شهوت شد. اما افراط در شهوت و رفتن به سمت شهوت به روش غیر انسانی با او برخورد شده، و الا خود شهوت به عنوان یک قوه، به عنوان یک امکان الهی، یک نعمت برای حفظ زندگی و اجتماع و برای بقاء نوع و کمک به حفظ خانواده تو اسلام تلقی شده. البته آمدن او رو با قانون اخلاقی و با قانون عملی مهارش کردن، تعدیلش کردن، هدایتش کردن، بهش جهت مثبت و تکاملی دادن. و الا اسلام با روحانیت و با ریاضت‌های افراطی جنسی و با تجرد و عذوبت بیشترین مخالفت رو کرده. اصلا میگه کسی که انسانی که نیاز شهوی خودش رو، چه مرد چه زن، نیاز شهوی خودش رو که حق طبیعی اوست، حق شرعی اوست تو زندگی، به روش انسانی و درست او رو ارضا نکنه و به او پاسخ مثبت نده و او سرکوب بکنه، این نه تنها انسان بخشی از استعدادهای خودش رو درش کشته، حتی عبادتش حتی نمازش هم پاشه بخونه، عبادتش نسبت به کسی که ازدواج کرده، در سن ازدواج به ازدواج کرده و تجربه جنسی مشروع داره، او حتی عبادتش هم به اندازه‌ای پیش خدا ارزش نداره. این روایتی که میگه که نماز یا عبادت فردی که عذاب دچار عذوبت هنوز مجرده با کسی که متأهله، با کسی که به سن ازدواج برسه و امکان ازدواج داشته باشه. یا اصلا تو روایت ما یه چیزایی راجع به آموزش در نحوه مثلا نزدیکی زن و شوهر وارد یه جزئیات شدن، خود پیامبر اکرم، خود اهل بیت سلام الله علیهم، که اصلا گاهی آدم واقعا اینا رو فقط تنهای خودش میتونه بخونه، حتی تو یه جمع دو نفره سن اول نمیتونه بگی. پیامبری که آمده برای تهذیب نفس، میگه من آمدم برای تکامل شما، برای تقرب به خدا، وقت میاد توی جزئیات روش آمیزش جنسی حکم داره، هم در حد واجب و حرام، هم در حد مستحب و مکروه، هم در حد توصیه های فردی و اخلاقی. که حالا برای که چشم گوش های شما بیشتر تو مجردین با نشه، من وارد اون مسئله نمیشم، ولی اسلام به این مسئله دقیق توجه کرده. اسلام با عذوبت و با تجرد جنسی مخالفه. اسلام دعوت کرده به این که انسان‌ها در یه سنی وقتی رسیدن نیازهای طبیعی جسمی، عصبی و روانی اونها متبلور شد و نیاز دارن به تجربه جنسی، حتما اون تجربه باید به روش مشروع انجام بگیره، مطابق روشی که به انسانیت اونها و به ابعاد عقلانی و اخلاقی و انسانی اونها صدمه نزنه. فرق رابطه جنسی مشروع و نامشروع همینه دیگه. اسلام نمیگه که، اسلام میگه مذکر و مؤنث وقتی که به سمت هم میرن به ایمان دو تا انسان باید به هم نزدیک بشن، نه دو تا حیوان. این قرارداد شرعی که اسلام میذاره به عنوان نکاح، ازدواج، چه دائم چه موقت، یعنی میگه که این تجربه جنسی باید صورت بگیره اما به ایمان دو تا انسان، نه دو تا حیوان. شما فقط نر و ماده نیستید، قبل از اینکه نر و ماده باشید انسانی. او کرامت و حرمت انسانی و ایمانیتون رو حفظ کنید، در این حال نیاز جنسی هم باید تأمین بشه. ببینید این نگاه اسلام حتی به رذل‌ترین و غریزی‌ترین و حیوانی‌ترین جنبه عشق، که دیگه توی عرض کردم توی حکما و عرفای ما اصلا به عشق نگفتن، به شهوت هیچ کس عشق نمیگه. اینا که به اسم عشق مجازی و اینا میخوان شهوت رو چیز بکنن، اولا دو تا جواب بهشون میدیم. اولا که هیچ کدوم از حکما و عرفای ما به شهوت نگفتن عشق، حتی عشق مجازی هم بهش نگفتن، حالا میگم توضیح میدم. ثانیاً چه اصلا چه نیازی دارید شما به این قضیه؟ اصل شهوت تو اسلام در حدود خودش و بدونی که صدمه بزنه به روحانیت و تقوا و کمال انسان حد توضیح میدن. ثانیاً اصلا چه نیازی دارید شما به این قضیه؟ اصل شهوت تو اسلام در حدود خودش و بدونی که صدمه بزنه به روحانیت و تقوا و کمال انسان حتما و 100% به رسمیت شناخته شده و دعوت به او قضیه شده. و عرض کردم با شهوت مخالف نیست، با سیطره شهوت بر شخصیت مخالفه و دعوت کرده به رابطه جنسی منتها از نوع انسانی و کنترل شدهش، که صدمه ای به ابعاد عقلانی و اخلاقی و متعالی تر انسان نزنه، تبدیل به حیوانش نکنه، رذلش نکنه. چون اسلام حتی مادی ترین ابعاد زندگی رو هم با معنویت گره میزنه. فرق اسلام، فرق عرفان و اخلاق و معنویت و احکام اسلام با بقیه ادیانی که ما میگیم دین خاتم ادیانه، این دین دین کامل و جامعه، برای که هیچ بعد زندگی شما رو خالی از معنویت نمیگذاره. من گاهی فکر میکردم که میدیدم مثلا تو حاشیه مفاتیحات طلبات میگه که مثلا وارد دستشویی هم دارید میشید، مثلا این ذکر رو بگید. گاهی واسه من میگم تو دستشویی رفتن دیگه وقت ذکر گفتن آخه چجوری وارد میشی، چی میگی وقتی اینا دیگه. تا این مدت ها من واقعا تو ذهنم مسئله بود که برای دستشویی رفتن ذکر میدن، برای غذا خوردن ذکر میدن، برای بعد هم به این چه رسیدم وقتی که شما عرفان های دیگر تو دنیا میبینید، مکاتب عرفانی شرق و غرب رو برید ببینید، مکاتب عرفان مناطق هندوچین رو برید ببینید، عرفان سرخپوستی، عرفان امریکای لاتین برید ببینید، اینا وقتی که میخوان به شما ارتقاء نفسانی و الهی بدن، اول بهت میگن که جنبه جسمانی و طبیعی خودتو باید به کلی له کن. بعد از راهبان شرقی تو کوههای هیمالایا و نپال و اینجاها علمم هستن، اینا برای که اهل عبادت باشن و تخطی نکنن چشماشون رو خودشون کور میکنن، برای که معصیت چشمی نکنن، و خودشون عقیم میکنن برای که غریزه جنسی روشون فشار نیاره و معصیت جنسی نکنن. خب اینطور تقوا که تقوای زورکی که تو اصلا دیگه نمیتونی گناه بکنی، یه کاری کردی که گناه نمیتونی بکنی. تقوا وقتی که بتونی بکنی معصیت و نکنی، نه که نتونی بکنی. میگه که دستش بریده است، خب نمیتونه دزدی بکنه، میگه آقا من دزدی نکردم. تو معلوم نیست که عمدن دزدی کرده باشی، به اراده خودت نیست که. اینا میگن آقا بعد جسمانی انسان رو به کلی نیره بگیر، ازدواج، خوراک، کار، تلاش اقتصادی، تلاش سیاسی، حضور در صحنه سیاست و جهاد، همه اینا منافات داره با معنویت. این عرفان، عرفان غیر الهی، غیر انبیاییه. از اون طرف آقایون دیگه هم تو غرب افراط از اون طرف میگن آقا چی جسم رو نبین؟ جسم رو ببین، فقط هم جسم رو ببین. یعنی منطق نظام سرمایه‌داری لیبرال اینه دیگه، اصالت شهوت، اصالت قدرت، اصالت لذت. برو لذت ببر تا بگی روح و موه و عقل و اخلاق و آخرت و معاد و این حرفا همه کشکی. این تعادل این وسط، اسلام آمده یه کاری کرده میگه آقا مادی ترین عمل چیه تو زندگیت؟ شما ببینید یه غریزی تر و مادی تر و طبیعی تر از این که مثلا سر سفره غذا نشستن، غذا خوردن، نون در آوردن، دستشویی رفتن، یا مثلا آمیزش جنسی دیگه، از اینا شما غریزی تر و حیوانی تر مثلا عملی دارید؟ برای همینا اسلام اومده احکام گذاشته، هم حتی دستور ذکر داده، برای که میخواد بهت بگه آقا جون دستشویی رفتنت هم یه کاری کن در مسیر تکاملت باشه. یعنی دستشویی هم که داری میری نگو یک قطعه از زندگی من هست هیچ ارتباطی به معنویت نداره، میگه همین دستشویی رفتنت هم به معنویت ارتباطش میدی. هر کاری که میکنی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نیت درست بکن و در چارچوب شریعت عمل بکن، همون میشه نماز، همون میشه روزه، همون عبادته، همون طور تکامل میده. این نوع نگاه را حضرت عباسی تو کدوم مکتب عرفانی تو دنیا دیدید؟ کجاست اینا که همه نیازهای طبیعی شما رو ببینه و از همه اینا پلکان بسازه برای ارتقاء روحی و عرفانی شما؟ بگه همون مادی ترین عملت هم از توش عرفان در میارم من. اینه که تو اسلام دین از سیاست جدا نیست، دین از اقتصاد جدا نیست، دین از حکومت، دین از هیچی جدا نیست، دین از هیچی جدا نیست تو این منطق. بنابراین احتیاج به عشق افلاطونی و عشق پاک و اینا نیست برای که چیز بکنید. ولی اگه کسی حالا به ما شهوترانی و اینا مخابره، مثل درویشی که میگفت من به عشق خدا عرق میخورم، اونجوری اگه میخوای عرفان، اونجوری که بیه اون رفتی به عرفان دین و انبیا اینا نداره، مال لذت خودتی به اسم خدا میخوای تمام بکنی. و به شما عرض بکنم این نکته هم باید گفت که حق ادبیات عرفانی غرب هم ادا بشه. به اسم ادبیات عرفانی در باب مفهوم و مصادیق عشق نمیشه مغالطه کرد. در جهان فلسفه و عرفان ما که روشنه، حتی در ادبیات عرفانی غرب هم نمیشه کاری کرد. یعنی تو ادبیات ریشه دار، این ادبیات 50-60 سال اخیر غرب رو نمیگم، چون اصلا هنر و ادبیات و فرهنگ و اخلاق عمومی در غرب و خصوص از جنگ جهانی دوم به این طرف با سرعت سرسام آوری مبتذل شد. حتی تا 100 سال پیش اینجوری نبودن اروپا. انواع این مفاسد بودن، مثلا هموسکسوالی، همجنس بازی، نمیدونم فسادهای اخلاقی، برهنگی، اینا نبود تا 80-90 سال پیش در حد. در اینا مقدار زیادیش بعد جنگ جهانی دوم در اروپا و امریکا باب شد. حتی 100 سال پیش اروپا این اروپا و امریکا این امریکا نبود. این اتفاقی است که شما تو ادبیات عرفانی خود اونا که ادبیات عرفانی دینی بوده، حالا من به اون ادبیات کلاسیک غرب که منشأ لاتین داره، مربوط به اساطیر یونانی و روم قبل از مسیحیت، به اونا کار ندارم. به همین اولین آثار ادبی که به زبانهای اروپایی، به زبانهای محل بومی اروپایی نوشته شده، شما اگه مراد مثلا کمدی الهی مال دانته، شما به این آثار اگه نگاه بکنید، اصلا این نگاه اینا به مسائل عرفان و اخلاق و انسان و اینا اصلا یه نگاه کاملا دینیه. البته این نوع ادبیات به عرفان تو غرب داره ور میفته، الان کاملا در زاویه قرار گرفته، مثل یه بوکسوری که اون گوشه چیزگیر شاهدن با مش میزننش، یه همچی وضعی پیدا کرده. اما اینا رو باید دید. حتی میخوام بگم با ادبیات خود غربم، ادبیات ریشه دار خود غربم، این معامله رو نمیشه کرد و بنمایه های کاملا دینی دارن. این کمدی الهی که دانته که بزرگترین شاعر اروپا باید، ایتالیا باید او رو دانست دست کم، و کتاب کمدی او رو بعضی‌ها گفتن بزرگترین اثر ادبی اروپاست بعد از دوران ما قبل مسیحی. البته نزدیک به 100 ترجمه شده، نزدیک به 100 قطعه منظوم هست راجع به بحث دوزخ و اعراف و بهشت، عوالم آخرت بعد از مرگ، که مرحوم مشتبه مینوی تحقیق خیلی قشنگی کرده، اونا نشون میده که چطور دانته در کمدی الهیش یا اون عارف بزرگ آلمانی که مایستر اکهارت که میگن شیخ اکبر عرفان اروپاست، در کتابش به نام مواعظ، اینا کاملا اون آقای مینوی اونجا توضیح میده که چطور اینا تحت تأثیر ادبیات عرفانی جهان اسلام بودن مو به مو. اونجا ثابت میکنه، بعد از محققین خود اروپایی و ایتالیایی رو مینوشتن، اونجا میگه که در زمانی که دانته کمدی رو مینوشت، ترجمه های لاتین، نسخه های ترجمه لاتین از روایاتی که شب معراج پیغمبر رو توضیح داد، چون در شب معراج پیغمبر اکرم عوالم بعد از مرگ رو همه رو به جزئیات رؤیت کردن و بخشش آمدن نقل کردن، که همین روایات معراجیه هست که توضیح داده اون شب من چی دیدم که باطن عالم، ملکوت عالم و تا آخر همه چیز رو ایشون شب نشون دادن. بعضی از نسخه های ترجمه لاتین اینا در همون زمان در کتابخانه آکسفورد یا تو پاریس ترجمه شدهش در اختیار دانته و دیگران بود، و اونجا نشون میده اون محقق اروپایی که اصلا مو به مو کجاها اکهارت یا دانته از کدوم بخش از این روایات یا مضامین قرآنی استفاده کردن برای ایجاد اینا که قله های ادبیات اروپا اینا. این مثلا کتاب مواعظ مایستر اکهارت یا کمدی الهی، یا اون کتاب چیز، کتاب قصه های کانتربری، مال اون نویسنده انگلیسی، اینا قله های ادبیات اروپا تا قبل از دوران متأخر بودن، چقدر تحت تأثیر ادبیات عرفانی جهان اسلام بودن. حتی اونجا هم میگه که نه فقط هم قرآن و روایات و اینا، میگه که بخشی از آثار عرفانی متأخر مثل این مثنوی حکیم سنایی که به نام سیر العباد الی المعاد هست، که ترجمه لاتینش اون موقع در اروپا بخشش ترجمه شده بود، نمونه های ما به ازای عینیش توی کمدی الهی نشون میده. اونجا حتی از آثار کسی مثل ابوالعلاء معری که بعضیا گفتن یه ماتریالیست و دهری بود در جهان اسلام، که آزادانه هم اظهار نظر میکرد تو رسالت الغفران، بعضی ها گفتن هم نمونه های واضح این کتاب رو در این آثار برجسته. خب حالا ایناست قله های ادبیات عرفانی یا غیر ادبیات اصلا اروپا، کجا اونا توش این حرفا بوده؟ این که عشق کم کم متنزل شد به سکس، اینا کجا تو آثار ادبیات عرفانی خود اروپا و غرب بوده اصلا؟ اینا همه مال کارهای همین 50-60 سال اخیره. اتفاقاتی که داره میفته. و یا آثار آکویناس که توماس آکویناس که یک متأله بزرگی است از آبای کلیسا در غرب، که ایشون هم کاملا تحت تاثیر ادبیات اسلامی است. این تاثیرگذاری هم من دوستان رو خواهش میکنم، چون این رو شنیدید که علوم جدید، همین علوم تجریدی، استارتش در جهان اسلام زده شد و ترجمه شد به غرب. چون این سیر ترجمه که الان میبینید، یه طرف از اتوبان در تمام حوزه های علمی دانشگاهی ما از اون طرف داره ترجمه میشه، حتی در حوزه الهیات. این سیر در اون دوران معکوس بود. به مدت 500 سال اتوبان ترجمه از جهان اسلام به غرب یک طرف از این طرف بود. یعنی در تمام حوزه ها، از پزشکی، از ستاره شناسی، فیزیک، شیمی، هندسه، معماری، در تمام این حوزه ها تا الهیات عقلی تا عرفان، تماما از جهان اسلام ترجمه میشد میرفت به اون طرف. اصلا این ترجمه که از قرن 10 میلادی تا 15 میلادی دست کم در 4 5 قرن به طور موثق این سیل ترجمه وجود داره و اواخر قرن 15 باعث انقلاب عظیم شد در اروپا، هم انقلاب صنعتیش، هم رفرم مذهبی و به وجود آمدن پروتستان ها، که اینا همه تحت تاثیر جهان اسلام بود، هم در تحت تاثیر جنگ های صلیبی، هم تحت تاثیر تجارت ها و هم تحت تاثیر همین ترجمه های وسیع که شد. تو این حوزه هم ترجمه ها وجود داشت. تو بالا مثلا داستان نویسی خودشو اشاره میکنه، میگه کتاب حی ابن یغزان رو دوستان شنیدن، یه رساله نمادین فلسفی است که ابن طفیل حکیم مسلمان اندلوسی اسپانیایی اینو نوشت، که از بو علی هم همچه رساله‌ای در این باب. پس رساله های فلسفی نمادین 10-15 تا هست که اینا خیلی مهمن، نتایج مهم ازشون گرفته میشه. این کتاب حالا غیر از بحث‌های فلسفی و عرفانیش چقدر تأثیر تو داستان نویسی همین نوول و رمان در دوره جدید در غرب گذاشته، که اینا چیزیه که باید یه وقتی تحقیق بشه. ما متأسفانه خودآگاهی تاریخی مطلقا نداریم، به خصوص نسل جدید ما تو دانشگاه اصلا نمیدونن، تقصیری هم ندارن اونا، برای که معلم‌هاشون هم نمیدونن، ما هم نمیدونیم که اون سابقه این فرهنگی ما چی بوده و از کجا به کجا رسیدیم، و جز ایجاد این خودآگاهی راهی هم نداریم برای اسلام. این فرهنگ و ادبیات کم کم تبدیل شد به این نوول‌ها و داستان‌های بلندی که صرف تشریح مالیخولیای روانی و جنسی افراد شده. این رمان ها و نوبل های جدیدی که ترجمه میشه، اینا رو ببینید که چطور وارد مفهوم عشق میشن، اصلا عشق چطوری معنا میکنن. شعرهای عاشقانه درباری مبتذل آمد جای اون ادبیات عرفانی دینی رو در خود غرب هم گرفت. البته بین این نوبلیست ها انسان های حکیم و مصلح اجتماعی هم بودن، کسانی مثل تولستوی، کسانی مثل داستایوفسکی، مثل هوگو، اینا هم بودن، آدم ها آثار خیلی بزرگی هم گذاشتن از نظر هم تربیتی و هم اجتماعی. ولی این نسل متاسفانه منقرض شد در اروپا و در غرب. نسل بعدی داستان نویسا و ادبیات اروپا یه پله آمد پایین تر. کسانی مثل جان اشتاینبک، مثل امیل زولا، مثل چارلز دیکنز که الان رماناشون ترجمه شده تو بازار همش هست، تازه اینا هم به نظر من قابل احترام از یه جهت، برای که اینا هم باز به یه معنا مصلحان اجتماعی بودن، توی رمان‌هاشون به بعضی از گله‌های مهم اجتماعی پرداختن، خواستن بازش بکنن ولو با دیدگاه‌های خودشون، ولی خب از مفاهیم انسانی و دینی خیلی فاصله گرفتن نسبت به اون عصر قبل خودشون. امروز دیگه یه ادبیات پوچگرای شالوده شکن مبتذلی به وجود آمده که دیگه اگه یه حکیم اونجوری بیاد داستان بنویسه همه هوش می‌کنن اصلا، و کتابش ترجمه نمی‌شه اینجا، چون ترجمه‌ها هم به شما بگم هدایت شده است. بعضی خیال می‌کنن تمام اینا که داره ترجمه میشه اینا قله‌های فرهنگ غربه، اینجوری نیست، اینا گزینش میشه. من معتقدم مثلا سازمان‌های خاصی در غرب گزینش میکنن با تفاهم و همکاری گروه‌های خاصی در داخل کشور، چون آقا اینا رو ترجمه کنیم. گاهی من یه اثر درجه 4 و 5 تو حوزه علوم یا تو حوزه ادبیات یا الهیات ترجمه میشه در سطح وسیع، که دانشجو که نه دبیر دانشجو دانش آموز دبیرستانی من اسم این کتاب و این نویسنده رو شنیده، در حالی که در خود غرب، تو خود دانشگاه غرب اصلا نمی‌شناسنش. ما حواسمون نبود سر اینکه حالا یک کسی که اینجا مطرح توی یکی از این سمینارها بود در خارج کشور، به بعضی از اساتید من شروع کردم مثلا یه رو 20 دقیقه یه نکته که آقا فلان کسی اینو گفته، حرفامون که خوب زدیم او از ما پرسید، گفت های آقا حالا مگه چقدر مهمه که شما 20 دقیقه راجع بهش صحبت کردی؟ گفتم ای آقا تمام آثار این ترجمه شده در داخل کشور، ترویج شده تو دانشگاه، باید استاد دانشجو رو ارجاع بده به اینا، گوه خواهد در علمی هم یک کتاب درجه 3 و 4 اینا و این یک نویسنده و متفکر درجه 3 من فکر میکنم نه حساب شده است. همه چی ترجمه نمیشه. اون چیزی که در ما خودباختگی و تحقیر ایجاد میکنه و ما رو کار میکنه که سرمون رو خم کنیم در برابر اینا داره ترجمه میشه. ولی انتقادهای خیلی قوی نسبت به این مفاهیم تو خود غرب شده، اینا اصلا ترجمه نمیشه، نه اسم کتاب و نه اسم نویسنده شو کسی تو ایران اصلا گاهی نشنیده. این مسئله تو موسیقی غرب هم اتفاق افتاده. حالا بنده آشنایی با موسیقی خیلی ندارم، ولی تو بعض آثاری که فیلسوفان موسیقی راجع به موسیقی نوشتن، همین اخیراً میخوندم که میگفت سیر حرکت در موسیقی غرب هم عین همین سیر حرکت در همین باب نوبل و داستان نویسی اتفاق افتاده. یعنی از اون موسیقی های محلی کلاسیک اروپایی آمدن به سمت همین آهنگای لاتبازی و اینا و هوی متال و این چیزا، که خود اون میگه این خود همین فیلسوف غربی که راجع به موسیقی داره بحث میکنه، این تعبیرش من یادداشت کردم، میگه یا آهنگای مثل هوی متال، این تعبیر خود اوست، میگه این کنسرت احمق هاست و آهنگ جنون جنسی و عصبی است و اینم چهره دیگری است از همون اتفاقی توی ادبیات افتاده. اون نتیجه که میخوام بگیرم اینه که پشت این موزیک و پشت این ادبیات یه فلسفه خوابیده که باید اون فلسفه رو حتما بشناسیم. اونی که دعوت میکنه به سادیزم جنسی، دعوت میکنه به مازوخیسم و خودآزاری و انواع انحرافات جنسی، اسمش هم میذارن تابو شکنی، گن میزنه میگه تابو شکستی. میدونین اسم این حریم شکنم، آقا اینا تابوه، اینا تابوه، ما باید بشکن. چی تابوه؟ فضیلت تابوه. این فلسفه های متاسفانه اول همشون اندیشه بودن و خیلی منطقی و معدبانه به نظر میرسیدن، ولی وقتی که ترویج شدن، پرورش پیدا کردن، مرید پیدا کردن، وارد صحنه، وارد اول آکادمی ها و دانشگاه ها میشن، بعد وارد حکومت ها و پارلمان ها و مجالس و رسانه ها میشن و جامعه رو عوض میکنن و کردن. جامعه خود غرب عوض شده توی 100 سال، 100 تا پله اومده پایین از نظر انسانی، از نظر تکنولوژی رفته بالا، از نظر انسانی پایین اومده. ما هم دارن همین کارا با ما هم دارن میکنن. و خود اون آقا وقتی تعبیر جالبی داره، میگه اینا تو اینترنت هم یه سایتی دارن، آدرس اینترنتیشون هم میگم مینویسه، میگه www.c، میگه اینم آدرس اینترنتیشون، اگه خواستید رجوع بکنید بهش. تعبیری که خودش داره راجع به این قضايا، میگه آخه این چه فرهنگیه که باید از طریق اینترنت هم باز ترویج بشه. این نیهیلیزم رو بعضی از خود داستان نویسان برجسته در غرب خودشون خیلی قشنگ بحثی، همین داستایوفسکی دو سه تا داستان بلندش ترجمه شده. شما ببینید کتاب برادران کارامازوف یه شخصیت به نام ایوان اونجا هستی، شخصیت زهراگین واقعا. یا در کتاب دیگرش در جنایت و مکافات، اون قهرمان داستان که فیلمش هم دو تا فیلم ازش ساختن پخش کردن، که چقدر درگیر چه عذاب وجدانی، درگیر چه مسائلیه و آخر چه میکنه، به دنیا چجوری نگاه میکنه، به حیات انسان چجوری نگاه میکنه. یا اون کتاب رمان جنزده هاش که دقیقاً به قول وجاهون میگفت این اصلا تصویر انسان نیهیلیست رو داستایوفسکی خیلی قشنگ توی آثارش به من یه نمونه بررسی کرده و نشون میده فرهنگ نفی در نفی از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه. بنابراین نتیجه که از عرضم میگیرم تو این در پایان این بخش از عرایزم، یعنی در پایان عرایزم کلا، این است که اباهیگری که ادعی اباهیگری اخلاقی رو میخوان بهش پوشش عرفانی بدن و تحت عنوان عشق مجازی، عشق حقیقی، سکس و ابتذال رو ترویج بکنن، اولا متوجه نیستن که نیازهای شهوانی و جنسی انسان در اسلام محترمه. احتیاجی نداره شما گره بزنی به عشق حقیقی و عشق به الله و اینا. خود شما همین که تو این مسیر و تو این چارچوب شریعت و با این اهداف درست تجربه جنسی مشروع کردی، این عمل شیطانی نیست دیگه، این عمل رحمانی اصلا، این عمل رحمانی است، اصلا عملی است که خدا خواسته. اولا اینو نمیفهمن، برای که فکر میکنن اسلام مسیحیت، فکر میکنن اسلام بودیزمه، و ثانیا تهمتی میخوان بزنن به خصوص سراغ عرفان. هم من به شما بگم به عکس اینی که مشهوره، یه خواهش میکنم دقت بکنید، چون مشهوره که فقه تو روابط اجتماعی سختگیره، عرفان آسانگیره. جلس فکر حوزه نظری سختگیره، خشکه، عرفان آسانگیره. هر دوش دقیقا به عکس واقعیه. تو حوزه عمل اجتماعی فقه خیلی آسانگیره، چون ببینید فقه میگه هر کس که شهادت اینشو گفت، یعنی هر کس بر زبان جاری کرد که رسالت پیغمبر رو قبول کرد و توحید رو، این دیگه مسلمان از نظر فقه، یعنی میگه در دنیا با این به عنوان یه مسلمان برخورد کنه، ولو میدونی منافقه و دروغ هم میگه. از نظر حقوقی و مدنی یه شهروند مسلمان حساب میشه. فقه میگه شهادت این گفت کافیه دیگه، شما دیگه نباید تحقیق کنی راست میگه دروغ میگه اینا هیچ. یعنی فقه واقعا تسامح کرده سر قضیه ایمان و کفر. اما عرفان چی؟ عرفان میگه خیلی از مسلمانایی که اهل عبادت و اینا هستن اینا مشرکن. عرفای ما اینو دیگه میگن، میگه تا آخر عمرت تو مشرکی، موحد حقیقی نیستی که. و راست هم میگن با یک نگاه دقیق عرفانی ما همه مشرکی. امام رضوان الله علیه میگفتن که تازه اونایی که نمازشون خالصا خوندن در تمام عمر، هیچ کدومشون نمیتونن بگن من یک رکعت نماز برای خدا خوندم، چون همش ما نماز رو برای خودمون خوندیم، خوندیم که خودمون تکامل پیدا کنیم، برای خدا نماز نخوندیم. یعنی عرفان خیلی غیرتمند سر قضیه عشق. این تو حوزه عمل. فقه میگه شهادتین رو گفت دیگه تسامح کنیم مسلمونه. یعنی تو دنیا، یعنی این ایمان البته به درد دنیا میخوره، یعنی از روابط حقوقی دیگه همه مسلمونیم، اما اون ایمانی که تکامل انسانی میاره و به درد آخرت و ابدیت میخوره، همون ایمانیه که عرفان میگه، نه ایمانی که فقه میگه. چون ایمانی که فقه میگه حداقل ایمانه، اون مراتب بالاست. خب پس فقه توی اعمال اجتماعی خیلی اهل تساهله، تسامح مشروع دیگه، نه هرهوری مسلکی اینا. و عرفان تو حوزه ایمان خیلی سختگیره، یعنی خیلی دقیقه. تو حوزه نظر هم همینطوره. همین مسئله عشق، فلاسفه ما میگن که عشق رو تقسیم میکنن به حقیقی و مجازی. بعضیا عشق کاذب هم آوردن غیر از باز عشق مجازی. اختلاف دارن در مفهوم مصداق عشق حقیقی و مجازی، ولی هیچ کدومشون شهوت رو عشق نخوندن، حتی عشق کاذب عشق مجازی هم بهش نگفتن. دقت بکنید، عشقی که میگن عشق مجازی، المجاز قنطره الحقیقه، مجاز پل و مقدمه حقیقت، عشق مجازی داشته باش بعد خودش عشق حقیقی هم میاد، او عشق مجازی اصلا عشق به اسافل اعضا و اینا نیست، مربوط به غدد جنسی و اینا نیست، ربطی به شهوت نداره. خودشون هم این عبارت محکمه هم نوشتم براتون عرض بکنم که روشن بشه. تو فلسفه و عرفان ما اصلا مسئله شوق و عشق کاملا درجه بندی شده، تعریف شده، طبقه بندی داره و اینا رو نباید مخلوط کرد با هم دیگه. اونجا میگه که عشق مجازی رو فلاسفه ما، عرفا سختگیرترن ها از فلاسفه. حالا میگم عرفا چی میگن، چون اینا به اسم عرفانی کارا رو میگن. آقا عرفان دیگه اهل تصاوم و تساهل دیگه، گلش کن برو شریعته که سفت و سخته. عرفان اینجوری نیست، دقیقا عکس اونی که هست. تو حوزه فلسفه هم فلسفه خشک میگن، عرفان تره، در حالی که اونم عکسشه. یعنی فلسفه ببینید عشق مجازی رو، درست عشق حقیقی نیست، اما عشق مجازی تو فرهنگ فلاسفه ما عشق کاذب هم نیست. عشق کاذب به همین شهوت میگن، یعنی اصلا عشق نیست، عشق دروغیه. چون عشق اونه که عاشق تو معشوق فانی باشه، اونو میخواد. اما تو شهوت فرد چی رو میخواد؟ فرد خودشو میخواد. تو شهوت فرد خودشو میخواد ارضا کنه، منتها از طریق دیگری. اما در عشق اصلا عاشق خودشو نمیبینه، معشوقو داره میبینه. عشق واقعی اونه، اون شهوت عشق نیست. اون یه عمل فعل انفعال شیمیایی هورمونی است که اتفاق میفته. اگه تو بدنم نداشته باشی دیگه شهوت نداری. اما عشق چیزیه که اگه بدنم نداشتی اونو داری بازم. اون عشق جزء ذاتته. شهوت وقتی بدنت رفت لازم نیست بدنت بره، اصلا بپوشه. همین که مریض میشی، بیمار که میشی، یعنی خود مکانیزم بدنت به هم میخوره، خودت میفهمی که شهوت هم افت میکنه تو بدنت. دقت میکنید؟ بنابراین معلومه که این عشق به معنی دیگر خواهی و رفتی به فنا و این حرفا نداره. پس عرفان نمیتونه محملی برای ابتذال جنسی باشه. فلاسفه گفتن عشق مجازی متعلق به ملکات نفسانی، اینا که میگم ترجمه این عبارات فلاسفه ماست. میگه عشق مجازی متعلق به ملکات نفسانی است، برای اینکه مقدمه شوق به خود حقایقند، از شوق به وصف عقلانی، یعنی ملکات صفات خوب، میرسیم به شوق به ذات عقلانی. دقت میکنید؟ این سیره که اونا ترسیم میکنن که آسون گیرن. عرفا نسبت به عشق خیلی غیرتی هم، خیلی غیرتمند هم. اونا اصلا میگن این عشق حقیقی هم که فلاسفه میگن عشق حقیقی، اونم عشق مجازیه. یعنی عشق حقیقیه که فلاسفه اسمش رو عشق حقیقی، عرفا اونم قبول ندارن، میگن اون هم عشق مجازیه. تازه وقت شما میاد به اسم عرفان، هر شبت عرفان رو با مثلا سکس میگیره میزنی، اینا دیگه واقعا چیز عجیب غریبیه که دیگه فقط تو هم روزنامه ها ما دیدیم اتفاق میفته. و این خط دین منهای شریعت، یه روایت عرضم میخوام با این روایتی از با آیه ختم میکنم از قرآن کریم که راجع به فلسفه حجابه، که نگاهش به مسئله عشق و شهوت اینا شما میبینید چقدر قشنگ ترسیم میکنه. اولا بدونید این خط دین منهای شریعت و اسلام بدون احکام و ایمان منهای عمل رو یه چیز تازه ای نیست. درسته شیوه های جدیدش داره ترجمه میشه از غرب، اباحیگری، اما این فرهنگ اباحیگری قبلا هم تو اسلام سابقه داشت که از مسائل کلامی از خارج از اسلام ترجمه میشد و وارد میشد و میخواستن اون رو به اسلام هم نسبت بدن. یه نمونهش فقط این فرقه مرجعه هن. یه جریان، یه مکتبی به وجود آمد در صدر اسلام، طرفدارای زیادی هم پیدا کرد به نام مکتب ارجاع یا تأخیر. مرجعه یعنی کسانی که در موضع گیری تأخیر کردن. اولا منشأ سیاسی داشتن سر قضیه درگیری حضرت امیر با دیگران، که کدومی کی اسلامه کی دروغ میگه، که همه میگفتن دین، هر کسی هم میگفت این برداشت من از دینه. بحثش حضرت امیر میگفت دینی اینه که من میگم، اینا که در برابر این قضیه صف کشیدن، قضیه معاویه و اینا کفره با پوشش دین. شما کفر لباسشو که عوض میکنه دیگه به جا نمیارینش، برای که قشری، برای که آدمای قشری هستیم. قرآن سر نیزه رو میبینی، خود قرآن رو نمیبینی، سطحی بازی میخوری. وقت اونجا اختلاف شد، مرجعه کسانی بودن که علی هم دوستش داشتن، با اونای مشکل نمیتونستن تصمیم بگیرن، گفتن که ما نمیدونیم چیکار باید کرد، ما توی قضیه بی‌طرف میمونیم. تأخیر تو موضع گیری، ارجاع یعنی تأخیر. بعد این قضیه که با شروع سیاسی داشت عواقب کلامی عقیدتی پیدا کرد، کم کم این جریان مرجعه که یه جریان وسیع بودن خیلی هم یارگیری میکردن، بخصوص بین نسل جوان. فکر روایت داره که از حضرت صادق که به نیروهاش میگن که جوانان اطراف و محل خودتون رو بپایید قبل از اینکه شکار مرجعه بشن، برای که اینا میامدن تحت عنوان تساهل و تسامح و اینا، کیف بکن، آزاد باش، دین قدر که میگن سخت نیست، واجب چیه، حرام چیه، بخور، برو، بزن، اینجوریه دین، اینجوری اینا یه حرفا رو میزدن. میگفتن تو دین نه لازم موضع گیری سیاسی بکنی، نه موضع گیری عقیدتی بکنی، نه لازم تقوا داشته باشی، نه جهاد، هیچی، تکلیف مکلیف نیست، همش حقوقه. این دین رو ترویج میکردن و خب با شیعه اختلاف داشتن. مرجعه میگفتن آقا دلت پاک باشه، هر کار کردی بکن. حالا شیعه هم نمیگه که آدم باید معصوم باشه، میگه اگه خطا کردی خب خطا کردی، نگو خطا نکردم، بگو خطا کردم ولی خب حالا انسانم، توبه میکنم، مثلا خدا ببخشه و اینا، خدا هم میبخشه. اما مرجعه میگفتن اصلا خطا چیه؟ یه چیزم نقل میکنم، بله کتابش هم یادم رفت، مال ابوالفرج اصفهانی، نقل میکنه مناظره یک شیعه با یه مرجعی رو، آقای مطهری هم تو کتابش نقل میکنه، که الاغانی اونجا میگه اون کتاب الاغانی مال همی موسیقی و انواع، اصلا کتاب موضوعش بحث موسیقیه. و این قضیه هم به همین مناسبت نبود، یه شیعه و یه مرجعی داشتن با هم مناظره میکردن، یه چند ساعتی بحث کردن، خسته شدن. مرجعی میگفت همین که ما گفتیم مسلمونیم بسه دیگه، بقیهش کلش تساهل و تسامحه و هیچ وظیفه و اینا ما نداریم، نه در برابر خدا، نه در برابر مردم، نه در برابر خودمون، کیف تو بکن، مسلمون هم باش برو. شیعه میگفت نه، هم ایمان مهمه، هم عمل، عمل هم مهمه، البته ما ظرفیت همون محدوده، خطا هم میکنیم، ولی عمل هم مهمه، نگو عمل مهم نیست. بعد خسته شدن، دیدن یکی از دور داره میاد، گفت آقا همین دیگه بیاد، ما دیگه حسین نداریم، بحث رو تمامش کن، هر چی این گفت پس تو خطاب تمامش کنیم، جمع کنیم بریم. گفت خیلی، اتفاقا طرف اومد جلو، این اهل موسیقی و طرب و اینا بود، به همین دلیل که تا این قضیه تو کتاب الاغانی نقل شده. بهش گفتن که فلانی یک جمله بگو ما این قضیه رو ختم کنیم، ما دو سه ساعت داریم با این مناظره می‌کنیم، هر دو خسته شدیم، می‌خوام بریم دوبال کارمون. گفت چیه؟ گفت این شیعه میگه که هم ایمان مهم، هم عمل. منم مرجعی هم میگم که ایمان همین که بگی من قبول دارم بسه دیگه، دیگه مهم نیست چیه، قوانین دینی و تکالیف و سیاست و اجتماع و اقتصاد و وظیفه و اینا نیست، تو چی میگی؟ یکم فکر کرد، آدم منصفی بود، گفت که اعلای شیعی و اسفلی مرجعی. گفت من راستش میخواید بالاتنم شیعه است، پایین تنم مرجعیه. خب وقتی که فکر میکنم از نظر نظری و فکری نباید میگه شیعه درست میگه، چطور میشه عمل هیچ دخالتی نداشته باشه؟ خب پس تو هر چی رو قبول داری، هر کاری دلت بخواد برو بگو، چه فرقیه بین مسلمان و غیر مسلمان بین بقیه؟ اما بالاخره میخوام زندگی زندگی بکنیم، میخوام بالاخره حال بکنیم، زندگی بکنیم. بله و این مصیبت این جوامع ما هم کلاش همینطوریم دیگه، خیلی هم یعنی گفت اعالینا شیعی و اسافلنا مرجعی. این دعوای شیعه و مرجعی همین یه نوع اباحیگری بود که در صدر اسلام هم وجود داشت و اسلام می آمد، پیغمبر و اهل بیت می آمدن در برابر این دو تا، هر دو تا جریان، هم اونایی که دعوت به ریاضت های غیر شرعی که اصلا شهوت و همه غرایز تعطیل می کنه، هم علیه اونها موضع گرفتن، هم علیه این جریان امثال مرجعه. در برابر اونهایی که از اساس شهوت و میل جنسی رو انکار میکردن، میگفتن اصلا شهوت خبیثه و دعوت میکردن به تجرد ریاضت‌های افراطی جنسی، پیغمبر صریحا دعوت میکرد به ازدواج و به لذت جنسی در حد البته متعادل و انسانی و مشروعش، و میگفت ازدواج کنید. در برابر اون جریانی که میامدن به اسم عشق پاک و قلب درست بشه دیگه بعد هر کار کردی کردی و اینا، در برابر اون جریان که دعوت به شهوترانی و انحرافای جنسی و فساد و اینا میکردن، پیغمبر و اهل بیت متقابلا دعوت میکردن به عفت و تقوا و حد نگهداری و پاکدامنی. که این آیه قرآن هم که آیه 30 و 31 سوره نور که آیه حجابه، یه شأن نزول جالبی داره، تو شأن نزول از امام باقر سلام الله علیه نقل شده قضیه آیه که میگه به مردان مؤمن بگو چشمانشون رو بپوشونن، چشم کلانی نکنن و برای لذت جنسی هی نگاه نکنن این طرف و طرف، و دامنشون رو پاک نگه دارن. و به زنان مؤمن هم بگو چشمهاشون رو نگه دارن و دامن خودشون رو پاک نگه دارن. و بعد بلا فاصله میگه که اما ازدواج کنید و نیازهای جنسیتون رو از راه انسانی تأمین بکنید. آیه شأن نزول جالب داره که از امام باقر روایت شده، شأن نزولش اینه، من این روایتش از او براتون بخونم. امام باقر میگن که یه روز یه جوانی مسلمانی از انصار، جوان از انصار و یاران پیغمبر در مدینه، ایشون داشت کنار خیابون رد میشد، استقبل شاب من الانصار امرأتن بالمدینه، این داشت رد میشد کنار خیابون، از جلوش یه خانمی داشت میامد، وقت اونجا داره و کان النساء یتقنعن خلف آذانهن، اونجا هم خانوما حجابشون درست حسابی نبود، میگه وقتی که یه روسری یا مغنه مینداخت مینداختن پشت گوششون که سینه و گردنشون دیده میشد. وقت اونجا تو میگه که فنظر الیها، میگم حالا جوان مسلمان جزء انصار و جزء یاران پیغمبر بچه مسلمونه، کنار خیمون داشت رد میشد، میگه این چشمش افتاد، این دوباره از امام باقره، میگه چشمش افتاد تو چشم اون خانم و نگاه کرد به او، و هی مقبله، اون زنم از جلو داشت میامد، فلما جازت نظر الیها، این خانم کنارش رد شد، اینم یادش رفت کجا داشت میرفت، همینطور برگشت به پشت سر نگاه میکرد، راه خودش هم میرفت. یه فناء عرفانی بوده. بله این همینطور که ردم شد با وجودی احتیاطا باز برگشت نگاه کرد، با اینکه داشت مستقیما میرفت جلو، وقت تو رو باید میگه که فجع بله و دخل فی زقاق قد سماه به بنی فلان، همطور که به اون نگاه میکرد به عقب نگاه میکرد حواسش هم نبود دیگه، توی کوچه باریکی بود، مال یک محلهی بود، مال یک قوم قبیلهی منطقهی بود. فجعل ینظر خلفها، بازم دست باید نمیداشت هی نگاه میکرد، و اعترض وجهه عظم فی الحائط او زجاجتون، وقتی یه استخانی یا شیشهی تو دیوار بود، یه زائده استخانی یا شیشهی تو دیوار بود، همطور که نگاه میکرد پیچید تو کوچه، این محکم خورد تو پیشانیش، تو صورتش، و این شکست پیشانیش خونی شد، خونم داد دیگه در راست داکاری هم کرد. اون وقت خیلی روایت زیباست، اصلا 4-5 تا نقطه عالی تربیتی و انسانی تو این هم شأن نزول، یعنی هم این روایت و هم خود آیه قرآن کریمه، میگه که فشق وجهه، صورتش شکافت، احتیاج به بخیه پیدا کرد، شقه یعنی حسابی مجبور شد، زخم کوچیکی نبود. فلما مدت المرعه، بعد که اون خانم رفت دیگه دیده نشد، تازه اون موقع این متوجه خودش شد، فاذا الدماغو تسیل علی ثوبه و صدره، نگاه کرد دید تمام سینه‌ش و لباساش پر خون شده، فقال، از دست خودش عصبانی شد، که آخه این چه وضعیه. گفت والله لآتین رسول الله ولأخبرن، گفت به خدا همین الان میرم پیش پیغمبر قضیه رو میگم بهش. حالا شما رابطه جوانا رو با پیغمبر این چه رابطه‌ای بوده؟ طرف این کارم کرده الان بره بگه آبروش هم میره، گفت الان میرم به پیغمبر. از دست خودش عصبانی بود که آخه این مثلا این چی جور جانوری من از خودم ساختم، حواسم نیست، صورتم خونی شده، ریخ خون ریخته بود لباسم، همه حواسم نیست. گفت میرم به خدا و پیغمبر میگم من چیکار کردم ببینم چی میگه. فلما بله فاتاه، اومد پیش پیامبر. فلما را رسول الله قال ما هذا، پیامبر دید این اومده خونی مالی، گفت چته این خونی؟ فاخبره، گفت قضیه این بود، من یه خونی اتفاق افتاد و من حواسم پرت شد و اینا. اونجا داره که فحبت جبرئیل نازل شد به خاطر همین قضیه و این آیه حجاب آمد، آیه حجاب سر همین قضیه نازل شد. آیه اینه مضمون. حالا برید خود آیه رو، آیه 32 و 31 و 32 سوره نور رو برید تو تفسیرم نگاه بکنید، خیلی تفسیر زیبا، آیه بسیار زیباست. اینا که حجاب رو قل و زنجیر میدونن و اینا، اصلا حکم حجاب آمد برای دو چیز، یک حفظ حریم زن، که زن تو خیابون کالای جنسی شما نیست، انسانه. میدونید اسلام میگه زن با حجاب بیاد برای که بتونه وارد اجتماع و علم و دانشگاه و سیاست و کار بشه، چون اگه بی حجاب آمد، برهنه آمد زن توی محافل عمومی، اونی که به چشم بقیه میاد زنانگیشه نه انسانیتش. اسلام برای که گاه و سیاست و کار بشه، چون اگه بی حجاب آمد، برهنه آمد زن توی محافل عمومی، اونی که به چشم بقیه میاد زنانگیشه نه انسانیتش. اسلام برای که جنسیت حرف اول رو نزنه، انسانیت حرف اول رو بزنه، برای زن و مرد و به خصوص برای زن حجاب رو واجب کرد، برای که زن ضربه پذیرتر هست توی قضیه از مرد. حجاب آمد داره این برای که حریم زن رو نگه داره به عنوان انسان و شخصیت. وقتی آیه حجاب نازل شد تو روایت داره که عایشه گفت ما از آیه حجاب که نازل شد فرداش قرار شد همه با حجاب بیان تو خیابون زنا، چون تا این مدتی حجاب واجب نبود دیگه، زنای مسلمانان بی حجاب بودن. عایشه میگه آیه حجاب که نازل شد پیامبر تو مسجد گفت زن خانوماتون دختراتون میگه از فردا دیگه چون بپوشونن بیان بیرون. عایشه میگه تمام زنان مسلمان خوشحال شدن برای که یه مرتبه ما احساس کردیم حریم پیدا کردیم، دیدیم ما محترم شدیم، ما تو خیابون داره میگه هر کی داشت میخواست نگاه میکرد چیزی مطلقی چیزی میگفت، یه مرتبه ما احساس کردیم شخصیت انسانی پیدا کردیم دیگه، به ما هم نداره کسی چیزی بگه، به ما هم نداره توهین کنه، به زنان دیگه بره توهین کنه، ما که حجاب ندارن. اصلا حجاب آمد برای تکریم و کرامت زن. تو افکار عمومی و تبلیغات اینا درست ضد اینو میگن، حجاب آمد بگه آقا زن وقتی وارد محافل عمومی میشه انسانه. حجاب میدونی یعنی چی؟ میگه جنسیتتون رو ما رو تو خونه هاتون برای همسرانتون، از خونه بیرون که میاید زن و مرد هر دو انسانین، اول انسانین بعد زن و مردین، با جنسیتتون نیاد توی محیط کار. شما قبل اینکه مؤنث و مذکر باشین انسانین. حجاب یعنی این. آیه حجاب همینو میگه. آیه حجاب میگه که حالا آیه رو خودتون بخونید، من دیگه وارد اون آیه کریمه نمیشم، ولی با دقت تفسیرشو ببینید، که به مردان مسلمان بگو چشم بپوشانند، چشم چرانی نکنند و دامن خود رو پاک نگه دارن، بر شهوت خودشون مسلط باشن، و به زنان مسلمان بگو چشم نگه دارن، اونها هم چشم خودشون رو نگه دارن، دامنشون رو پاک نگه دارن، و به زنان بگو زیبایی ها و جاذبه های خود را بپوشانند و تو خیابون علنی نکنن، الا ما ظهر منها، مگر یه بخشی از جاذبه هایی که دیگه به طور طبیعی وجود داره و اونها قابل پوشوندن نیست. اون اصلا سر حکمت الهی است که بالاخره تفاوتی بین زن و مرد و این جاذبه باید باشه تا ازدواج و تشکیل خانواده صورت بگیره. قرآن میگه الا اون جاذبه هایی که دیگه ظاهره و نمیشه پوشون و کارش نمیشه کرد، غیر از اون بقیه جاذبه ها رو بگو بپوشانن. به زنان مسلمان بگو حجاب وقتی میگیرن گردنشون و سینه هاشون رو بپوشانن، بدنشون رو بپوشانن، و وقتی راه میرن ادامه همین آیه است که دیگه میفرماد وقتی راه میره بگو به زنان مسلمان بگو که با عشوه راه نرن، خلخالی زینتی چیزی بسن به پای دست جوری حرکت نکنن که اینا صدا کنه، خود این صدا محیط رو از حالت انسانی خارج میکنه، جنسی میکنه محیط رو، به عنوان انسان به تو محیط هم مذکر و هم مؤنث، ولی نیاز شهوی و غریزی تونن به جای خود محفوظ و مقدس و محترمه، در حد خودش باید رعایت بشه. و این آیه سه تا نکتهش هم، یکی میفهمه اینه که این حکم حجاب که آمد آوردیم برای اینکه از کالهم آوردیم برای طهارت انسانی خودتون. حجاب نیامد داره که به شما توهینی کرده باشه، میگه آقا ما رو که اینا همه رو پوشوندن تو جادو رو همه رو زندانی کردن دو. میگه این حجاب آمد برای ذالک از کالهم، برای طهارت انسانی خودتون است. یه جای دیگه آیه حجاب میفرماد لعلکم تفلحون، این آیه آمد برای که شما به رستگاری و نجات برسید، به کمال برسید. و یه جای دیگه هم بعدش بلا فاصله نمیگه شهوت جنسی کلن تعطیل، بلا فاصله بعد از اینکه آیه حجاب میاد میگه خودتون رو نگه دارین، چشمتون رو نگه دارین، دامنتون پاک باشه، بلا فاصله آیه بعد میگه و انکحوا، یعنی نیاز جنسی خودتون رو از طریق مشروب انسانی تأمین بکنید. خب خیلی متشکرم از لطفی که فرمودید و عرایض نامربوط بنده رو تحمل فرمودید. من 4 تا سوال تو ذهنم بود که 2 تاشو طرح کردم، بخشی از پاسخم موند. در این حال از دوستان بسیار متشکرم و باز میخوام بابت این تسلیم. خیلی ممنون.